بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که اگر کسی مهجور و ممنوع از معامله باشه، مهجور با هی حطی به معنی ممنوع، شرعا ممنوع از معامله در و تصرف در اموالش باشه، یعنی نتونه، مجاز نباشه که مال خودش رو به دیگری منتقل بکنه، در این صورت معامله او صحیح نیست. یکی از این گروه ها افراد مفلس هستند، یعنی ورشکسته ها، منتها افراد ورشکسته اینا با هم فرق میکنن. کسی که بدهی او از داراییش بیشتر میشه، این شخص میشه ورشکسته. به مجرد اینکه این ورشکسته شد، این گونه نیست که دیگه نتونه تو اموالش تصرف کنه و اگه تصرف کنه در اموالش باطل بشه معاملش، خیر، بلکه اگر طلبکارهای او مراجعه کنند به فقیه، به مجتهد، و به او بگن که این آقا رو ممنوع از معامله کن، ما به همین مقدار اموالی که او دارد راضی هستیم که بین خودمون تقسیم کنیم، به قول بازاریا تومنی مثلا 7000 تومنی 5000 تومنی 2000 برمی‌داریم. اگر اونها رفتن پیش حاکم شرع، یعنی مجتهد عادل، و از او درخواست کردن، او هم ممنوع کرد این فرد رو از معامله، حالا ممنوع میشه، وگرنه به صرف ورشکستگی او ممنوع از معامله نیست. و الان چون معمولا این گونه نیستن ورشکسته ها، نه خیلی وقتا همه طلبکارا اصلا پیدا هستن، معمولا یکی دو تا پیگیری میکنن و طرف رو میندازن زندان، بعد تازه سر و کله بقیه پیدا میشه. گاهی هم یه همچی اتفاقی نمیفته. معمولا خلاصه رجوع به مجتهد عادل در این زمینه نمیکنن، لذا ورشکسته هایی که الان هستن اینا ممنوع از معامله نیستن. اگر کسی به اون شکل ممنوع از معامله شد، حالا حتی بدهیاش هم نمیتونه ادا کنه، نمیتونه بره به دیگران چیه؟ به اونا بدهیشون رو بده. اما در شرایط کنونی که ورشکسته ها رو مجتهد عادل ممنوع از معامله نمی کند، اینا میتونن طلبکارها رو هر کدوم که بخوان بهشون بدن و طلب اونها و اونها رو راضی کنند و حسابشون رو تصفیه کنند. برایشون چنین چیزی شرعا جایزه، اما اگه حاکم شرع یا به تعبیر مجتهد عادل اونها رو ممنوع از معامله بکنه، چنین کاری هم اگه بر فرض انجام بدهد شرعا اثری نداره. اون کسی که اون مال رو گرفته به قول معروف باید پول بیاره وسط با بقیه، مطابق با ضوابط مربوط به قاعده‌ای که با ورشکسته عمل میکنن، به نسبت طلبی که دارن از اموال او بردارن. البته اینجا یه تذکری عرض کنم و او اینه که اگر کسی ورشکسته شد، چیزهایی که در حد شأن اوست از ضروریات زندگی ازش نمیشه گرفت. مثلا اگه مسکنش در حد اقل شأنش هست یا وسیله نقلیهش در همون حد اقل شأنشه یا وسیله کسب و کارش همینجور به این شکل باشه، ازش نمیشه به اجبار گرفت. بله، اگر او به هنگام معامله‌ای که میکرده شرط کرده که من اندل مطالبه میدهم، نه این دل مطالبت ولی استطاعه. اگر این چنین شرطی رو بکنه خودش که حتی اگر من نادار هم شدم شما حق داری بیای به من اجبار بکنی و من باید این اموالی که ضروریات من هست و بهش احتیاج دارم بفروشم، اگر خودش از اول چنین شرطی رو کرده باشه خب میشه اون وقت اجبارش کرد، اما اگه در حین معامله چنین شرطی نشده باشه که معمولا نمیشود، در این صورت نمیشه او رو در این موارد تحت فشار قرار داد، تا چه برسد که او رو تحت فشار قرار بدن تحت این عنوان که باباش داره مثلا یا برادرش داره بیاد بدهیشو بده. این فشارها شرعا جایز نیست. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش ثابت قدم بدارد و همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم این آیات رو فقط ترجمه هم بکنیم شاید برای تذکر ما کافی باشد. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. پیغمبر تو به اونها وعده عذاب میدی، اینا میگن کو این عذاب، زودتر بیاد. اینا از باب انکار دارن میگن که اگه راست میگی کو. ولولا اجل مسمى، اگر یه زمان معینی نبود در کار، لجاءهم العذاب، حتما عذاب میامد سراغشون. خدا بنا داره که با تأخیر بیاره و این همون نقطه امتحانه. اگر اینجوری میشد که هر کی گناه میکرد بلا فاصله میذاشتن تو کاسش، اگه اینجوری بود خب تقریبا همه آدم ها معصوم بودن، کما اینکه معمولا آدم ها خودشون از بلندی پرت ولی نمی کنن ولو به عشق لذت سقوط آزاد، ولی نمی کنن این کارو، چون میدونن این چند ثانیه لذت همان و حادثه وحشتناک شکستن استخوان ها بلکه از بین رفتن و اینا به دنبالش خواهد آمد. به قول صاحب تبریزی میگه کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب، آن زمان معلوم شد در جهان هوشیار کیست. گگه هر گناهی آدمو مست میکن وقت معلوم شد که کیا تو دنیا خلصه آدم هایی هستند که گناه نکردن و هوشیارن. این یه امتحانه که اثرش بعدن ظاهر میشه. ولولا اجل مسمى، اگر یه زمانی معین نشده بود لجاءهم العذاب، عذاب میامد. ولیأتینهم بغتة، اگر حالا یه زمانی میاد اینطور نیست که با قرم قرم به قول قدیمی ها بیاد، بلکه ناگهان میاد. ولیأتینهم بغتة و هم لا یشعرون، اون وقتی که هیچ فکر نمی کنیم که اینجوری بشه یه دفعه میاد. و یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، اینا دنبال عذاب زودتر میگردن، از تو مطالبه میکنن، اما جهنم بر کفار احاطه دارد، از هر طرفی بخوان برن نمیشه. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، اون روزی که عذاب از بالا سر اونها و از زیر پای اونها کاملا اینها رو پوشش میده. و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، خدای متعال یا حالا ملائکه‌ای که موکل هستن از طرف خدا میگن ذوقوا ما کنتم تعملون، آن چه انجام دادید حالا همونو بچشید. این از آیاتی که نشون میده که عذاب خود عمله، همین عمل میشه عذاب، توجه کردید؟ خودش میشه. این از اینجا، از این محیط که میره تو اون محیط یه تغییر این چنینی پیدا میکنه، اما این همانه، همان گفت این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دومت. همین سخنانی که اینو اون رو می آزاری، نیش می زنی، به دیگران زخم زبان داری، همینا این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دومت، برمیگرده خودتو میگیره. لذا میگن ذوقوا ما کنتم تعملون، آنچه شما انجام دادی همونو بچشید. عمل رو به خود شخص برمیگرد. بعد نکته ای رو خدا میفرماد، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. یه عده‌ای تو دنیا میگن خب ما دیگه محیطمون ناسالم بود، شهر ما، روستای ما، کشور ما، دیار ما، همسایه ما، محله ما، میگن اینجا دیگه اینجوری بود. قیامت پاسخ میدن یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، زمین خدا واسعه. حالا نذر کردی حتما تو این شهر تهرون بشی، اگه اینجا نمیتونی ایمانتو حفظ کنی پشت برو یه دیگه. حالا بعضی ها که نذر کردن حتما تو محله قلهک بشن مثلا. چرا؟ چون مثال دارم میزنم و منظورم این محله نیست، ما یه محله دیگر اسم ببریم. فکر میکنه چون آبا و اجدادش اینجا بودن دیگه از اینجا نمیشه رفت بیرون. نه، هر جا که میبینین که به ایمان لطمه بخوره باید از اونجا سفر کنیم بریم جای دیگه، هر جا فرق نمی‌کنه. اگر یه جایی هم سفر کنیم که میدونیم اونجا ایمانم لطمه بخوره، اونجا نباید بریم. اگه شما میدونی با فلانی هم سفر بشی بری فلان جا، این بالاخره دست شما رو بند میکنه، یه جوری شما در مقابل او کم میاری و به گناه آلوده میشی. رفتن این سفر جایز نیست، نباید بری، توجه کنی. و همین جور بقیه موارد، سکونت در جایی و هجرت و سفر به جایی که سبب بشه انسان وظایفش رو نتونه انجام بده، این جایز نیست. حالا ممکنه تو این مجموعه آپارتمانی اینجوری باشه، خب بفروش برو جای دیگه، برو جای دیگه. و آقایان گذشته از خودشون مسئولیت خانوماشون و بچه هاشون هم دارن، ممکنه اینجا نتونه بتونه خودشو حفظ کنه، ولی با وضعیتی که هست تو این مجتمع آپارتمانی یه جورایی هن که این دختر من منحرف میشه، این پسر من منحرف میشه، اینجا من باید برم جای دیگه. در روایت داریم که مؤمنینی که هوشیارن در آخر الزمان کارشون به جایی میرسه که مثل روباهی که هی بچه‌شو از این سوراخ به اون سوراخ میبره، از اون سوراخ به سوراخ میبره، هی اینجوری تغییر میدن جاش رو. به خاطر چی؟ به خاطر ترسی که از ایمان بچه‌هاشون دارن، که میترسن لطمه بخوره. فایای فعبدون، ملاک اینه که فقط خدا را عبادت کنیم و سلام، فقط مرا بپرستید. کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. فکر میکنیم مثلا اگه اینجا باشید عمرتون کمتر از اونجاست، اونجا باشید عمرتون کمتر از اینجاست، اینطوری نیست. از یا اونجا نمیمیرید اینجا میمیرید، این حرفا نیست. کل نفس ذائقه الموت، همه مرگو میچشن. ثم الینا ترجعون، هیچ تعارف نداره. 50 سال دیگه که قطعا بنده و بزرگترهای مجلس نیستن. بله آقای قزوینی 50 سال داریم چرت میکشیم ها. بعد حال واسه جوانترام یه خود دیگه بیشتر، اونم تازه به قید انشالله، کل نفس دائقة الموت. بودن گذشتگان توی این مسجد، سایر جاها هیچی، تموم شد رفت به کارش. ثم الینا ترجعون. حالا والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان و عمل صالح انجام دادن، لنبوئنهم من الجنة غرفا، ما اینا رو تو بهشت تو غرفه ها جا میدیم. اون بالا دید داره، پایین که باشه دید نداره، اون بالا حظ بصر هم داره. درست شد. تجری من تحت الانهار و خالدین فیها، از اون زیرم رودهای مختلف در جریان. نعم اجر العاملین، اینایی که زحمت کشتن خوب اجر رو خدا بهشونه. منتها اینایی که عمل کردن چجوریه؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، اینا کارشون با صبر بوده، یعنی زحمت کشیدن، بهشون فشار اومده. بله. حفت الجنه بالمكاره و حفت النيران یا حفت النار بالشهوات. اگه همینجوری مزاج رو ول کنی، هر چی دلش بخواد، اومده به این آتش جهنم اینجوریه که دور تا دور شهواته. توجه کنید، یعنی هیچ کس نیست که از مسیر غیر شهوت جهنمی بشه، هر کسی بشه جهنمی بشه. حتی اونایی که میگن ما اعتقادن، مثلا اونایی که اعتقادن جهنمی میشن، یه جایی خدا بهشون فهمونده اینو، دلش نمیخواد، خوشش نمیاد عوض کنه. درسته؟ نمیخواد پا رو خود نه هوای نفس و گذشتش و سابقش و آبروش و فکر میکنه مثلا بد میشه پیش رفقاش و وقت واسه چی میگن و چی دست بگیرن و از یه حرف ها میشه. بقیه چیزا همینطور. و حفت الجنتو بالمکاره. اما بخوای بری به اونایی که میخوان برن بهشت چجوریه؟ دور تا دورش چیزاییست که مکروه اشخاصه، یعنی سخت میگذاره بهشون و باید تو این سختی ها صبرم بکنم. این دیگه قرآن، دیگه روایات هست. خب بعضی دوست دارن که من بگم که آه همینجوری خدا شما رها کن، خودتو هر جوری دوست داری عمل کن، خدا هم بخشاینده است میبخشه، اینجوری شما رو با منجنیق پرت میکنن تو بهشت. ای بشه خوبه، منم خیلی دوست دارم یه چیزی بشه، اما هرچی میگردم پیدا نمیکنم. توجه کردی؟ خوبه اگه بشه. من دو خدای صد ماست دست گرفته بود، من رو کنار دریا نشسته بود، قاشق قاشق میزد هم میزد، گفتن چیه؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتم بابا آخه نمیشه. گفت ولی بشه، میدونی چی میشه؟ یه دریا دوغ میشه. ولی ما هم همینجوریه، یه دوست داریم بشه ولی یه ساعت ماست بیشتر نیست، با این نمیشه. بله. و نعم اجر العاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، اونایی که خلاصه سختی کشیدن، صبر کردن، چه صبر در طاعت، چه صبر در ترک معصیت، چه صبر بر مصیبت. هر کدومش باشه بالاخره یه فشاری رو داره. صبر خانوما چیه؟ بد اخلاقی شوهرشون تحمل کن. توجه کن، این که صبر میکنه، شوهرش بهش میگه خونه خارج نشو، نگه که این روزگار گذشت آقا. درسته؟ اون زمان بابا ننه تو بود که اینجوری بود، الان زنا آزاد باید باشه. خیلو یه ازدواجی همین اخیراً به هم خود، سر همین حرف، سر همین جمله. توجه کنید که زیر بار این حکم شرعی در مقام لفظ نمیره، ولی شوهره نمیخواست همچین چیزی رو اعمال کنم، ولی او اصلا میگه من این چیزایی رو قبول ندارم. خب یه صبر میخواد برای خانم‌ها. آقایون هم همینجور به چیزایی هست که باید صبر کنم. حالا زنش نمیخواد قضا بپزه، بله کلفت که نگرفتی که، قضا میخواد یا آستینا رو بزن بالا یا از بیرون تهیه کن یا کار دیگه ای بکن. این زنه برایش واجب نیست، نمیشه بهش فشار بیاری. درسته خدمت او در منزل مستحب بکرد کرد نکرد، حتی بدرفتاری نمیتونی باش بکنی. درسته خب این صبر بخواد. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، اینا بر خدا توکل میکنن، یعنی وظیفه‌شون رو انجام میدن، نتیجه کار چی میخواد در بیاد به خدا واگذار میکنن. توکل معنیش اینه که به خدا واگذار میکنن. اونتا کجا؟ بعد از اینکه همه وظیفه‌شون رو انجام دادن. کار دیگه میگه خدای تا اینجا با من بود، گفته بودی این مقدار تلاش بکنم، چشم میکنم، از اینجا به بعد نتیجه میده بده، نمیده خودت میدون. و علی ربهم یتوکلون، من وظیفه‌م این بود که تا اینجا برسونم کار، شد شد، نشدم نشد. یه چند تا صوفی بودن زمان امام صادق علیه السلام، خیلی تقدس نمایی داشتن، جمع شدن یه روز گفتن بریم با امام صادق مناظره کنیم، محکوم کنیم حضرت و حضرت از سیره جدش رسول خدا و جدش امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله ما فاصله گرفته، زهد در دنیا نداره. این مناظره و این مباحثه رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب المعیشه کافی، اولین روایت این کتاب آورده، کتاب المعیشه، روایت بلندیه. سفیان ثوری بوده، چند تا از این آدم ها بودن، اومدن پیش حضرت و به حضرت گفتن که سیره شما با جدتون فرق میکنه و با قرآن هم نمیسازه. هی اینا میگفتن، حضرت پاسخ میداد، پاسخهای جدی و حسابی. یکی از فرمایشات حضرت این بود که خدا میخواد در امر روزی ما تلاش کنیم. خدا دعای چند گروه رو مستجاب نمی کنه. یکی از اون گروه ها کسانی هن که بیشینن تو خونه بگن اللهم ارزقنا، خدای روزی ما رو برسون، تو که بلدی، بله قدرت تو یه جوریه که حضرت مریم چجوری روزی میخورد، خدای همونجوری به ما روزی بده. خدا نمیتونه روزی بده، چرا؟ اما چنین دعایی بناست که مستجاب نشه. ما باید تلاش بکنیم، اما وقتی تلاش کردیم معناش این نیست که همیشه به اونی که میخوایم برسیم. ممکنه تلاش کنیم ولی تقدیر ما اصلا هیچ روزی نباشه. اگه تلاش کردیم به روزی رسیدیم، دو تا شکر باید بکنیم، یکی شکر بابت این که به روزی رسیدیم، یکی هم این که موفق شدیم وظیفه‌مون انجام بدیم که خدا گفت کار انجام بده. اما اگر تلاش ما نتیجه نداد، یک شکر داره و او اینه که موفق شدیم وظیفه‌مون انجام بدیم، کارو انجام بده، بقیه‌اش با خدا. بیمار تو برو سراغ درمانش، تلاشم بکن، به نتیجه رسید رسید، نرسید تا بالاخره دلت نسوزه البته، ولی به خدا واگذار کن. اگر کسی توکل بر خدا بکنه، روایات فراوانی داریم که خدا اصلح به حال او براش پیش میاره، اونچه برای او صلاح بیشتریه. درسته هر چی صلاح بیشتریه، غنا صلاح بیشتری میاره، فقر، بیماری، سلامتی، عافیت، بلا، هر چی هست، خدا اونی که مصلحت بیشتره پیش میاد برای کسی که واقعا بعد از انجام وظیفه کارو به خدا واگذار کنه، کارو به خدا. و علی ربهم یتوکلون، و بعد خدا می فرماید و که عج من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم و هو السمیع العلیم. شما تو امر روزی اینجوری نیست که خودتون روزی خودتون رو در بیاری، شما فقط تلاش میکنین. خیلی ها دیدین آدم هایی هستن که کم تلاش میکنن ولی روزیشون زیاد. بعضی هم خیلی بیچارا زحمت میکشن ولی روزیشون به قول قدیمی ها زیر سنگه. درست؟ گاهی هم در میارن هم که میان بخورن، بله، تا اینجا میارن برید نصیب یکی دیگه میشه. میشه، بله. یه بند خداییست من میشناسم، هر کسی رفته سراغ او که کمکش بکنه خودش خورده زمین. آدم خوبی هم هست، توجه کردیم؟ بارها و بارها این اتفاق افتاده، مال این یکی دو سال هم نیست. آدم بلند پرواز و نمیدونم عجیب و غریبی هم نیست، ولی میره به سمت در باز. روز در یه جوری بسته میشه که لای در گیر میکنه. بعضیا راه برگشت دارن، این میره لای در گیر میکنه بیچاره. یه عده میرن اینا رو بعد بگیرن، در اونا رو هم میگیره. روزیش اینجوری. و که ای من دابت لا تحمل رزقها، چقدر جنبنده است که تو وظیفه روزی دادنشون نداری. هیچ جنبنده اینجوری نیست. الله یرزقها و ایاک، روزی دست خداست. هم پرندگان، چرندگان، نمیدونم هر جنبنده ای، هم خدا اونا روزی میده شما رو. و هو السمیع العلیم، هم شنواست هم داناست. فرمود اینقدر نگران روزیت نباش. درست. تا وقتی زنده ای روزیت میرسه نگران این باش که به وظیفت آیا عمل میکنی یا نه. با کم یا زیاد دنیا میگذره. اونی که مهمه اینه که ما به وظیفمون عمل بکنیم یا عمل نکنیم. این مهمه. درست. و الا اون بخش دیگه اصلا جای نگرانی نداره. خیلی روایات داریم در این زمینه که اهتمام به رزق و قصه روزی رو نخورید، قصه یه چیز دیگر رو بخورید که اون قصه خوردن داره. همونی که در آیات قبل هست که ثم الینا ترجعون، بالاخره بر میگردی به سمت ما. هر وقت خواستید بفهمید که اوضاع خوبه یا خرابه، اوضاع خودتون یا اوضاع خودمون، ببینیم آیا دوست داریم و آماده ایم که بریم، یا اینکه ای آرزو مرگ کنیم به خاطر اینه که عدس فلانی ناراحتیم. و منظور اون از مرگ اینه که خدا اونو مرگ بده، مثلا ما عدس اون خلاص بشه. باید اینو فکر کنیم. این نکته ایست که همواره باید در ذهن همه ما باشه. خدایا به آبروی همه اونها که علم قرآن رو در سینه اونها قرار دادی، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا هر چه زودتر اون بزرگوار رو ظاهر و آشکار بگردان، با ظهورش قلوب همه بندگان رو به انوار معارف قرآن منور بگردان. وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. عواقم ما ختم به خیر بفرما. شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین بلکه بر همه بلاد مسلمین گسترده بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. عافیتی در دین و دنیا و آخرت نصیب ما بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت و نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. توفیق توبه نسوخ برای ما مقدر بفرما. پروردگارا حسن عاقبت برای ما و وابستگان ما مقدر بفرما. پدر و مادر ما و وابستگان ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.